بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحمد الله مباحث الفاظ و مباحث مربوط به قطع و زن تمام شد و اون چه که باید دنبال بکنیم مباحث مهمی است که به عنوان اصول عملیه مطرحه. قبل از اینکه وارد بحث در اصول عملیه بشیم و وارد بحث در خصوص براءت بشیم، باید یه نکاتی رو به عنوان مقدمه ذکر بکنید. اولین نکته یه اشاره اجمالی به سیر تاریخی این بحث از اصول عملیه است. اون چه که در کتاب رسائل و در کتاب کفایه ملاحظه فرمودی این است که این اصول عملیه اربعه رو به عنوان چهار اصل عملی مطرح کردن. اما وقتی ما تاریخ تطور اینها رو ملاحظه می کنیم، مجموعاً 5 مرحله برای تطور در این اصول عملیه مطرح بوده. در برخی از ازمنه این اصول عملیه رو خصوصا براءت رو به عنوان یک دلیل عقلی قطعی علما مطرح می کردن، یعنی براءت رو به عنوان یکی از ادله عقلی، اون هم ادله عقلیه قطعیه. ما وقتی کلام مرحوم سید مرتضی و ابن ادریس رو ملاحظه بکنیم، عبارت اینها اینه، میگوین المصادر المعتمد عندنا فی الحکم الشرعی هی الادلة المنتجة للعلم فقط. مصادری که برای حکم شرعی هم در نزد ما امامیه ادله است که منتج علم باشه. فلا یصح التأویل علی الظنون و الاعتبارات ذوقیه مثل قیاس و استحسان. و هذه الادله العلمیه هی الکتاب المجید و سنت الشریفه و الاجماع المحسن و العقل المنتج للعلم. اشاره می کنند به این ادله اربعه. اون وقت وقتی دلیل عقلی را می خوام توضیح بدن، یکی از امثله دلیل عقلی را براءت قرار دادن و می گویند براءت عقلیه، که حالا در کلمات قدما خیلی صحبتی از براءت نقلی نبوده، عمدتاً صحبت از براءت عقلی بوده. براءت عقلیه رو به عنوان یکی از مصادیق دلیل عقلی ذکر کردن. همچنین مرحوم محقق در معتبر و شهید در دروس، اینها هم آمدن براءت رو به عنوان یک دلیل عقلی قطعی مطرح کردن. این یک مرحله. یعنی مرحله‌ای که بزرگان ما اصالت البراءه رو به عنوان براءت عقلی و از ادله عقلیه قطعیه مطرح می کردن. مرحله دوم آمدن گفتن نه، اینها دلیل قطعی نیست، اینها امارات ظنیه، اما مثل بقیه امارات که ما دلیل قطعی بر اعتبارش داریم، اینا هم همینطوره. یه مرحله از اون مرحله اول تنزل کردن، مثلا خود صاحب معالم میگوید اصالت البراءه من الادلت الظنیه، منظور مرادش ادله ظنیه ایش که دلیل قطعی ما بر اعتبارش داریم. بعد از این مرحله دوم آمد در مرحله سوم، که در مرحله سوم اول کسی که تنبه پیدا کرد که اصالت البراءه و سایر اصول عملیه نه دلیل قطعیش و نه دلیل ظنی بلکه عنوان اصل عملی رو داره، صاحب شرح وافیت. ایشون آمد گفت اصالت البراءه عنوان یک اصل عملی رو داره. باز در مرحله چهارم مرحوم وحید بهبهانی آمد کلام این شارح وافیه رو تنقیح کرد و یه مقداری متکاملتر کرد، و در مرحله پنجم همینیست که شما در رسائل مرحوم شیخ انصاری میبینید که اصلا بحث اصول عملیه رو از مباحث قطع و مباحث زن کاملا جدا کرده مرحوم شیخ، و اصول عملیه یک مجرد بناء عملی مکلف در هنگامی که تحیر در حکم واقعی داره مرحوم شیخ قرار داده. بله، شارح وافیه که نشنا شیخ جمال الدین وحید بهبهان، عرض میکنم که اون وقت باز در همین، پس ببینید این یه اجمالی از سیر تاریخی این بحثه. و باز نکته دیگری که اینجا وجود داره اینه، حالا در همینجا اگر باز مخواد مراجعه کنید، خود فاضل تونی در کتاب وافیه، که فاضل تونی متوفای 1071 مال قرن 11 در صفحه 171 به بعد، اونجا میگوید الباب الرابع فی الادله العقلیه، عنوانی داره به عنوان ادله عقلیه. اون وقت برای این ادله عقلیه ایشون 7 مورد صاحب وافیه آمده ذکر کرده. مورد اول گفته دلیل عقلی یعنی ما یستقل به حکمه العقل، لذا این بحث این که بعضی ها در ذهنشون هست که مستقلات عقلیه از مصطلحات این علمای اخیر هست، حرف درستی نیست. صاحب وافیه در قرن 11 بوده در کتاب وافیه، که انصافا کتاب بسیار مهمی هست کتاب وافیه. می فرماید ما یه مستقلات عقلیه داریم، مثال میزنه وجوب قضاء دین، رد ودیعه، حرمت ظلم، اینها از مستقلات عقلیه است. دو، میگوید استصحاب و حال العقل، و معنا میکنه، میگه استصحاب حال عقل یعنی حال سابق. حال سابق یعنی چی؟ یعنی وقتی که قبلا ما دلیلی و اماره نداشتیم، ذمه اشتغال نداشت. عدم و شغل ذمه به سابق، این دو. سه میگه اصالت و نفیه، یکی از مصادیق دلیل عقلی را اصالت و نفی قرار میده. او وقت اصالت و نفی رو معنا میکنه به براءت اصلیه. همینی که در کلمات سید مرتضی و محقق و اینها از براءت عقلیه به براءت اصلیه تعبیر میشد، ایشون هم در اینجا براءت اصلیه رو به عنوان اصالت و نفی آورده و بعد توضیح میده. چهار، الاخذ و بالعقل عند فقد الدلیل علی الاکثر. در دوران بین عقل و اکثر، وقتی ما دلیل بر اکثر نداریم، باید اخذ به عقل بکنیم. پنج، حالا عرض میکنم اینا رو، حالا دقت رو یعنی در ذهنتون بهش وارد بشه، اشاره میکنم در امور دیگه. پنجم میگه از تمسک به عدم دلیل. یه تعبیری در کلمات قدما هست و اون همین است که عدم و دلیل، دلیل و علل عدم. ایشون میگه خود همین یک حرف عقلیه، خودش دلیل عقلیه. عدم و دلیل، دلیل و علل عدم. شش، استصحاب و حال شر و قوت تمسک به ثبوت ما ثبت فی وقت و حال علا بقائه فی ما بعد ذلک الوقت. بگیم یه حکم قبلا بوده حالا باقیه، اینو ازش تعبیر میکنه به استصحاب حال شر. و هفتم، تلازم بین حکمین، تلازم بین وجوب مقدمه به وجوب ذل مقدمه، تلازم بین امر به شی و نهی از ذل. پس ببینید این معنا مطرح بوده که اصالت البراءه یکی از ادله عقلیه، عرض میکنم قطعیه. اما نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم به عنوان نکته دوم، این اصالت البراءه را در بعضی از کلمات به عنوان یکی از مصادیق استصحاب را مطرح کردن، به عنوان یکی از مصادیق استصحاب در کلمات پیشینیان مطرح شده. اما حالا می‌بینید خود اصالت البراءه به عنوان یک بحث مستقلی مطرحه. صاحب کتاب اوثق الوسائل در صفحه 254 میگوید کلمات اصولیین صریحتون یا ظاهرتون فی کون اصالت البراءه قسما من الاستصحاب. این فقط تا اینجا نقل تاریخی مسئله است. حالا این مطلب درسته درست نیست، فعلا کاری به این جهاتش نداریم. این مطلب اول. مطلب دوم، مرحوم شیخ اعظم انصاری وقتی میخواد وارد این بحث بشه، ایشون میگوید که بیاییم ببینیم که حکم واقعی و ظاهری چه تعریفی ما میتونیم برای اینها ذکر بکنیم، و فارق میان حکم واقعی و ظاهری چیه. مشهور این است که حکم واقعی اون حکمی است که به عنوان مجهول اولی برای موضوع خودش جعل شده. در این موضوع هیچ ملاحظه جهل به واقع و یا شک در واقع عقل نشده، اما حکم ظاهری اون حکمی است که در موضوع او جهل به حکم واقعی عقل شده و شک در حکم واقعی اولی عقل شده. یعنی میگیم حکم ظاهری اونجاییست که اگر کسی فحصه از حکم واقعی کرد و دلیلی بر حکم واقعی پیدا نکرد و باقی مون در حال شک، الان که بقی شاکن فی الحکم الواقعی الاولی، در این فرض ببین چه حکمی وجود داره. اون حکمی که هستش میگن حکم ظاهری. حالا آیا حکم ظاهری قسیم حکم واقعیه یا اینکه نه اصلا ما در مقابل حکم واقعی چیز دیگری به نام حکم ظاهری نداریم؟ ما این بحثش رو خواهیم کرد. اما اون چی که الان اینجا بخواییم مطرح کنیم اینه که اگر فارغ این چنینه، ما بعضی از احکام واقعیه داریم که در موضوع اونها شک عقل شده. مثلا شارع فرموده است که اگر بین رکعت سوم و چهارم شک کردی، نمیدونی که آیا این رکعت رکعت ثالثه یا رکعت رابعه، خب اینجا میگه اذا شککت در این رکعتین اخیرتین، مثلا بنا رو بگذار بر اکثر و بعد از اینکه بنا رو گذاشتی بر اکثر یک رکعت نماز احتیاط بخون. آیا بگیم که خب اینجا همینطوره؟ یعنی ما بپذیریم این مطلب رو که گاهی اوقات در موضوع احکام واقعیه شک عقل میشه، همونطوری که در موضوع حکم ظاهری شک عقل میشه؟ یا مثلا مثال دیگری عرض بکنیم، اگر شارع فرمود اذا شککت فی هذا الامر فتصدق بدرهمه، خب چه اشکالی داره که شارع از اول بیاد وجوب صدقه واقعی را روی محور شک قرار بده؟ یا مثلا شارع فرمود اذا شککت فی دینک فجمعک هدر فمالک، عرض می شود که لوارثک، به مجرد این که شک کردی در دین خودت و در حقانیت دین خودت، جمع تو هدره، مالت هم برای وارثت هست. پس ما نتیجه می گیریم که گاهی اوقات در بعضی از احکام واقعی هم در موضوع شک وجود داره. شک بله
برای این کنیم که موضوع شده شده اینجا اصلا شکه، یعنی
بالاخره هم شکه. شما میگید فارق بین حکم واقعی و ظاهری چیه؟ میگید در حکم واقعی حکم جعل شده برای موضوع به عنوان خودش، لا دخل للجهل ولا للشک فی، تصریح آقایونه که در موضوع حکم واقعی اصلا جهل شک اصلا شده. خب حالا ما مواردی رو ذکر کردیم و اصلا خود شیخی رو فرموده، خود شیخ این مطلب رو داره، کما این که در حکم ظاهری در موضوع شک عکس می شود، قد یؤخذ شک فی موضوع الحکم الواقعی.
خیلی
رو خوب همین باید همین رو حرف کرد دیگه، حالا دنبال همین هستیم. ببینید دنبال این هستیم که بگیم شما حکم ظاهری و واقعی چی میگید؟ یه وقت میگید آقا حکم واقعی اونیست که در لوح محفوظه، حکم ظاهری نیست که دست ماست. کما اینکه بعدا خواهیم گفت مرحوم صاحب فصول در کتاب فصول میگه آقا حکم واقعی و ظاهری فرقش در اینه که حکم واقعی اون حکم شأنیه در لوح محفوظه، حکم ظاهری اینست که فعلا دست شماست، دست ماست بالفعل. خب این اصلا دیگه بحث شک و ظن درش مطرح نمیشه. اما اگر ما آمدیم گفتیم آقا حکم واقعی اون حکمیست که برای موضوع عقد شده قرار داده شده، بلا ملاحظت الجهل، بلا مدخلیت شک، اصلا شک نباید درش باشه. خب اما حکم ظاهری کجاست؟ اونجاست که شما شک دارید.
شکی در
حکم واقعی داری؟ بله، بالاخره شک در اینجا شما شاره اگر آمد گفت اذا شککت فی وجوب الصلاه، حالا مثال اصلا اینطور مطرح میکنیم که دیگه این اشکال اختلاف متعلق هم مطرح نشه، اذا شککت فی وجوب الصلاه فتصدق بدرهمه، و اینو به عنوان حکم واقعی هم قرار داد، اشکالی داره؟ اگر شعار گفت اذا شککت فی وجوب الصلاه، وجوب صلات رو که واقعیه دیگه،
اشکال
واقعی نیست، اشکال تعریف واقعی نیست، اشکال واقعیه دیگه. الان اینکه دارم عرض میکنم مثال زدم که واقعیه دیگه، شما این مثال رو چی میگید؟ اذا شکت فی وجوب صلات فتصدق به درهمه، میدن این حکم واقعی ظاهری،
فتصدق به درهمه
شوش واقعی. در حالی که در این حکم واقعی در نه میدونم شکی در وجوب صلاح، شکی در حکم واقعی در حکم ظاهریه باشه. شما وقتی دارید بگید آقا شکی در حکم واقعی متعلق حکم واقعیه، خیلی حالا همین است که ناچار باید داشتیم به یکی قیودی رو اضافه کنیم. حالا یه دقت بکنیم، مرحوم شیخ این مطلب رو داره که قد یؤخذ الشک فی الحکم الواقعی کما اینکه یؤخذ الشک فی الحکم الظاهری. بعد از مرحوم شیخ مرحوم محقق ناینی ایشون هم در کتاب فوائد الاصول همین رو پذیرفته، اصلا مثالی هم که میزنه همین مثال شیخه که اگر کسی شک کرد در عدد رکعات در رکعتین اخیرتین انقلاب پیدا میکنه، یعنی حکم واقعی این آدم از رکعات متصله انقلاب پیدا میکنه به رکعات منفصله. رکعات منفصله حکم ظاهری نیست رو نظر شیخ، رو نظر ناینی. نماز احتیاط، حالا اگر شاید بعضی هم این سوال در ذهنشون آمده باشه، کسی که شک میکنه بین 3 و 4 بنا رو بر 4 میگذاره، بعدم 1 رکعت نماز احتیاط اضافه میکنه، آیا این نماز احتیاط به عنوان حکم ظاهریه؟ مرحوم شیخ مخاطب فرمود نه، این به عنوان حکم واقعیه. منتها این آدم اگر شک نمی کرد حکم واقعی این آدم نماز با رکعات متصله بوده، اما حالایی که شک کرد حکم واقعی این آدم نماز با رکعات منفصله، یعنی بنا رو بر 4 بذاره، 1 رکعت نماز احتیاط هم به صورت جداگانه بیاره بعد از این نماز، پس شک می کند در رکعتین اخیرتین این شک موضوع واقع می شود برای انقلاب، اونم انقلاب یک حکم واقعی دیگر، نه اینکه حکم ظاهری باشه. در اینجا ندارم، شیخ میگه نداریم. بله؟ نه همینجا اینطور نیست. خود وجوب صلات، وجوب صوم، وجوب حج، اینا حکم واقعی شک درش وجود نداره. این حکم ظاهری نباید داشته باشیم. چرا؟ رو نظر اینا میگن انقلاب پیدا میکنی به رکعات منفصله. همه جا که اینطور نیست، اینجا دلیل خاص برش داری. رضا جاهای دیگه دلیل نداشته باشیم انقلاب وجود نداره. در کتاب الصلات مطرح میکنه از اون ادله که الان یه اشاره میکنم. این کلام کلام شیخه. حالا ببینید، ما برای اینکه روشن بکنیم فرض میکنم که مطلب رو اینجا اولا این نکته رو عرض میکنیم. آیا در این که در این عدد رکعات نماز انقلاب به وجود میاد یا انقلاب به وجود نمیاد، این باید عدلش رو در محل خودش ملاحظه بکنیم و ببینیم که آیا از اون عدله صلات احتیاط آیا این مطلب استفاده می شود یا اینکه نه از اون عدله چنین مطلبی استفاده نمیشه. اما نکته دیگر همینه که حالا شاید در ذهن بعضی از آقایونم بود، ببینید در باب حکم ظاهری شک در موضوع وجود داره نسبت به حکم واقعی همین موضوع. ولا شما اگر شک کنید در وجوب صلات، شاره وجوب صدقه رو بر ذمه شما قرار بده که اینا دو تا حکم واقعی میشه. ما در احکام ظاهریه میگیم آقا اگر ما شک کردیم در وجوب یک شی، آیا وجوب اون شی به عنوان حکم ظاهری بر ما هست یا نه؟ وجوب همان شی، نه وجوب شی دیگر. لذا این نقطه نقطه اختلاف بین حکم واقعی و ظاهریه. یعنی ما قبول داریم در بعضی از احکام واقعیه شک عکس میشه. حالا شک که در رکعتین اخیرتین، شک که در اون مثال اذا شکک تفی وجوب صلات فتصدق به درهمین، منتها حکم واقعی دیگری مطرح میشه. اما در باب احکام ظاهریه در موضوع شک عکس می شود، اما نسبت به همین حکمی که الان ما مخواهیم ببینیم که آیا ثابته یا ثابت نیست، شک داریم در حکم واقعی این شی که اون حکم واقعیش برای ما مشکوکه. مثلا ببینید شرب توتون، مثال خیلی روشن که دیگه در ذهن همه هست. شرب توتون ما شک داریم در حرمتش. حرمت چی؟ حرمت واقعی یه همین شرب توتون. خب اگر در اینجا آمده بودیم حکم ظاهریش حرمته، مثلا میگم حالا خب باقی حرمت همین شرب توتون، یا بودیم حکم ظاهریش جوازه، جواز همین شرب توتونه. ولی اگر گفتیم آقا اگر شک کردیم در حرمت شرب توتون، صدقه واجب میشه. این که عرض میشود که دیگه عنوان حکم ظاهری رو پیدا نمی کنه. پس نکته ای که ما در این مطلب دوم خواستیم تذکر بدیم، این مطلب مرحوم شیخه که درست این مطلب که ما نمیتونیم بگیم ما حکم واقعی که در موضوع شک نباشه نداریم، نداریم، اما فارق بین اون حکم واقعی و این حکم ظاهری که دائما در موضوع شک عرض شده همین مطلبیش که عرض شود که بیان کردیم. اینم مطلب دوم. مطلب سوم یک اصطلاحاتی هست که اینو زیاد به گوش آقایون خورده، یکیش همین حکم واقعی و ظاهریه، که باید ببینیم آیا این تقسیم درسته یا نه. الحکم ینقسم الی قسمین، حکم واقعیون و حکم ظاهری. و اصطلاح اصل، اماره، دلیل، اینا از کجا آمد در اصول ما و اینها فارق اصلیش چیه؟ این رو در این امر سوم عرض شود که بخوایم روشن بکنیم. حالا روز اول بحث هست، برای اینکه یه مقداری آقایون عرض شود که آرام آرام بحث شروع بشه، به همین اکتفا میکنیم تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.